فصل ششم. در طریق بررسی تا اینجا پیش آمده ایم که می دانیم آخرین علت مسئله فشار نیرومند اتوریته است بر ذهن، و رفع این فشار کار آگاهی است. ذهن باید آگاه گردد به این که جامعه نمی توانسته است جز آنچه خداوند در فطرت انسان نهاده یک هستی روانی اضافی در وجود او بنشاند. کار جامعه با فرد بسیار ستمگرانه، ناحق و ناروا بوده است. جامعه حق نداشته است که معیارها و الگوهای خودش را، آن هم معیارهایی که در حقیقت ماهیت تمهید و تاکتیک دفاعی، نمایشی و آزار را داشته است، به عنوان هستی روانی بر من تحمیل کند. موافق خرد و آزادگی نبوده است که او ذهن مرا به صورت عمله حمل تمهیدات خودش درآورد. یک کپی و المثنا از تمهیدات خودش را در ذهن من بنشاند و آنها را با نام هستی من به من القا و تحمیل کند. این تحمیل ابتدا ذهن را در یک اشتباه کلی فرو برده است. این اشتباه که الگوهای جامعه را به حساب هستی خود گذاشته، سپس به دنبال آن اشتباه کلی، ذهن اسیر یک سلسله اشتباهات زنجیره‌ای دیگر شده است. ذهن اکنون باید نسبت به انواع اشتباهاتی که اسیر آنهاست آگاه گردد. نفس این آگاهی هرگاه گسترده باشد، مترادف است با تصحیح آن اشتباهات. ولی تحقق این آگاهی گسترده کار چندان ساده‌ای نیست، و این به دلیل انواع دروی‌کاری‌ها و فریب‌های جامعه است در جریان القای حسی بر ذهن. پس ذهن باید به انواع این دروی‌کاری‌ها، فریب‌ها و توجیهات آگاه گردد، باید به وسعت تأثیر فاجعه آمیز خود آگاه گردد تا به جان آید، تا به سطوح آید، و نتیجتاً دست از همکاری و مباشرت برای حفظ یک مقدار تصاویر و علایم پوک و بی‌محتوا تحت عنوان هستی من بردارد، که از عواملی که هم به پیچیدگی خود کمک می‌کند، هم به دور شدن آن از وضوح و صراحت، و هم به عملکرد مرموز و نامشخص اتوریته‌ها، انتقال نمایش و مبارزه علنی و از روی صحنه است به پشت صحنه. در جریان انطباق یک مقدار علایم دفاعی رواج می‌یابد. سپس جامعه برای این که بتواند علایم را حفظ کند و نگذارد از رواج و سکه بیفتند، کلمه اخلاق را به آنها می‌چسباند و از آنها یک تابو می‌سازد. اکنون انسان از یک سو باید خشم و نفرت و میل آزار خود را ارضا نماید، از سوی دیگر مواجه با تابوی اخلاق است، اخلاقی که خشم و نفرت ورزیدن را ممنوع می کند. این امر کار اداره و راه بردن آن هستی پر از خشم را مشکل می گرداند و انسان را به بیراهه هایی می کشاند. یکی از آن بیراهه ها این است که همه چیز از روی صحنه و از وضوح و علنی بودن دور می شود و به پشت صحنه روابط منتقل می گردد. نتیجه طبعی و خود به خودی این انتقال در پیش گرفتن یک زندگی و رابطه بیش از پیش فریب آمیز است، و یکی از نتایج اجتناب ناپذیر فریب دور شدن همه چیز از روشنی، دقت، وضوح و صراحت است. گفتیم ضرورت انطباق و مدارا با یک رابطه ناهنجار و پرتهدید و از موضع هراس و ناتوانی منجر به رواج یک مقدار شیوه ها و تاکتیک های دفاعی می گردد. ولی همه افراد درگیر به چنین رابطه ای مصلحت ایمنی خود را در این می بینند که نسبت به واقعیت موضوع خود را به ندانستن بزنند، چشم خود را نیمه بسته نگه دارند و ماهیت ابزار رابطه، یعنی همان شیوه ها و تاکتیک ها را زیر سوال نبرند و نسبت به آنها ناآگاه و غیر صریح بمانند. اجداد ما طی هزاران سال کار و تجربه روی وسایل ارتباطی خود به مرور یک موافقت نامه نانوشته، ضمنی و تصریح نشده را با ضمانت اجرایی فوق‌العاده نیرومند، از طریق ضمیمه کردن حاله مقدس اخلاق به موافقت نامه امضا کرده اند با ماهیتی که می توان آن را این گونه تشبیه کرد. چند دولت متعدی و ناسازگار که هر یک از دیگری هراس دارد، متن یک قرارداد سازش و ایمنی را امضا می کنند. عوامل هر دولت که در پشت پرده پنهان هستند، به نماینده خود چشمک می زنند با این معنا که خوانده و نپرسیده امضا کن، چون چرا مکن، زیرا ما قصد صمیمانه عمل کردن به آن را نداریم. قرارداد و عمل یک طرفه خواهد بود. ما به موقعش آنها را فریب خواهیم داد، طوری آن را تفسیر و توجیه خواهیم کرد که به نفع خودمان باشد. وقتی به بطن روابط اجتماعی و ابزارهای آن می رویم، می بینیم که ما در حقیقت وارثین همان سازشنامه ایم، با همان خصوصیات و ماهیت‌های پنهان نهفته در پشت ظاهر آن. انگار اجداد ما هزارها سال پیش در غیبت ما نشستند و نه تنها تکلیف روابط و وسایل آن را تعیین کردند، بلکه یکی از تکلیف‌های ضمنی هم که برای ما معلوم کردند این بوده است که اگر می‌خواهید بچه‌های خلاف و خوبی باشید، هر نسل باید به نسل بعد از خود بسپارد که نسبت به ماهیت سازشنامه رابطه و ابزار آن غیر صریح باشد. باید کورانه با آن موافقت کند و میراث را به نسل بعد از خود منتقل نماید. اگر خوب توجه کنیم می‌بینیم آن چشمک نامرئی و هیس، نپرس، موافقت کن و بپذیر، هنوز در پشت تمام روابط ما نهفته و حاکم بر جریان آن است. واقعیت غیر از این است. وقتی پدرم شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند را در گوش من می‌خواند و در عین حال با شلاق توان فرسای مقایسه به جانم می‌افتد که تو دردانه ممتاز و جدا بافته‌ای هستی و زرنگ و اول بودن حق انحصاری تو است، نه حسن و حسین و تقی، آیا در یک جای این رابطه چشمکی با این معنا نهفته نیست که درباره مفهوم و ماهیت بنی آدم اعضای یکدیگرند چیزی نپرس، خیره مشو؟ پدرم به من میگوید خوشبختی و سعادت تو را میخواهم، ولی در این حال جرثومه بدبختی و تباهی، یعنی خود را با نام مجلل شخصیت به من تحمیل میکند. با بیرحمی از من میخواهد که در 10 موضوع متفاوت اول باشم، ولی به ذهنش خطور نمی کند که ممکن است ذهن این معصوم ظرفیت و استعداد اول شدن در 10 موضوع متفاوت را نداشته باشد. در این صورت آیا او واقعا خوشبختی مرا می خواهد؟ علت این که نه او متوجه دروی رفتاری های خود می گردد و نه اجازه می دهد من متوجه آن بشوم، فشار همان چشمک ها و حس های مرموز، نامری و غیر صریح است. چگونه است که من تو طی 60-70 سال زندگی نمی توانیم حقیقت به این واضحی را ببینیم که عشق به صورت فعلیش عشق نیست، بلکه یک تمهید و ابزار یک طرفه است. توبره گدایی یک انسان فقیر و تهی از شور و معنویت درونی است. چگونه است که نمی توانیم ببینیم 10 میلیون انباشتن من با هدف باطنی محروم نگه داشتن انسانها و سپس 100 یا 1000 تومان آن را پس دادن نمی تواند کمترین مایه و نشانی از یک صفت و کیفیت اصیل انسانی داشته باشد؟ علت این است که ما میراث آبا و اجدادی خود را شست رفته شده و با تمام خصوصیات، نیازها، اقتضائات، خشمها و هیس و نپرسها و چشمک های مرموز نهفته در آن و هرچی که برای حفظ آن لازم بوده است تحویل گرفته ایم. فضای تربیتی ما در شکل گسترده‌ای پر از چشمک ها و حیث های اتوماتیک است، پر از توصیه به نیم نگاه و پرهیز از صریح نگری است. این عدم صراحت که یکی از موانع اساسی آگاهی نسبت به کل قضایای زندگی و روابط از جمله آگاهی نسبت به نحوه عملکرد اتوریته است، ناشی از میل فریب دیگران و یک طرف نگریستن به تمهیدات و ابزارهای رابطه است. ولی از آنجا که ابزار این فریب علایم بی محتوای نمایشی است، هر فرد ضمن فریب دیگری به طور اجتناب ناپذیری مجبور است خود را هم فریب بدهد. و یکی از شکل‌های فریب خیش این است که انسان خود را به ندانستن می‌زند و برای اینکه ذهن متوجه نشود که خود را از روی عمد و به منظور فریب خیش به ندانستن زده است، لاجرم باید بیش از پیش از حضور هوشیارانه در حرکات خود غیبت کند و آن را به یک حرکت ماشینی و خودکار واگذارد. و به حرکت ماشینی واگذاشتن ذهن یکی از مهمترین عوامل احساس ناتوانی و بی اختیاری است. علت این که جامعه در زمینه اخلاق با وجود اتوریتگی شدید آن و با وجود حاله مقدس اطراف آن به هیچ وجه جدی، راست و صمیمی نیست و اخلاق با همه تجلیل و ستایشی که با خود دارد عمل نمی کند، ماهیت یک طرفگی آن است. و این یک طرفگی هم ناشی از میل فریب است و هم میل فریب را تشدید می کند. پاورقی در تمام زمینه های هستی و فرارها و توجیه ها و تفره های نهفته در آن کیفیت تشدید شوندگی وجود دارد. هر حرکت ذهن برای حفظ هستی منجر به انواع حلقه های اسارت دورانی می گردد. مثلا میل فریب ذهن را تا جایی پیش می برد که ناچار اسیر یک حرکت ماشینی و بی اختیار می گردد و بی اختیاری عین ناتوانی است و ذهنی که خود را ناتوان می بیند باید به شیوه های فریب و نمایش بر اساس علایم توانایی متوسل بشود و هر قدر ذهن خود را بیشتر در پناه یک حصار مبتنی بر علایم قرار بدهد، ناتوانی و نتیجتاً میل فریبش شدیدتر می گردد و میل فریب به نوبه خود کمک می کند به تشدید حرکت کور و ماشینی ذهن و برای این حرکت دورانی و گسترنده پایانی نیست. پایان پاورقی درست است که همه افراد درگیر رابطه به رواج و تجلیل اخلاق کمک می کنند، ولی دید هر فرد نسبت به آن این است که خودش به عنوان ابزار هستی و چیزی بودن، به عنوان ابزار نمایش و استتار ناتوانی و به عنوان وسیله دفاع و ایمنی از آنها بهره ور شود. کودک نیز رفته رفته این واقعیت را از دوگان رفتاری ها، تضادها، طوری گفتنها و طوری دیگر بودنها و عمل کردنها درک می کند و بیان که خودش متوجه بشود چیزها و رواجیات جامعه را به عنوان اخلاق به معنای واقعی جدی نمی گیرد. ما می بینیم که اخلاق با همه واجب و رعایگیش و با وجود حاله مقدسی که در اطراف خود دارد عمل نمی کند. انسان‌ها خیلی راحت معیارهای آن را نادیده می‌گیرند و موضوع را با ملامت خود برگزار می‌کنند و این ملامت نه به خاطر نفس اخلاق است، بلکه بازخواستی است که ذهن به آن حاله مقدس و پرجلال پس می‌دهد و ملامت خود نیز سوای نقش‌های دیگر آن یکی از شیوه‌های ابداعی در خدمت یک طرفگی است. من از تو انتظار عمل به اخلاق را دارم، ولی خودم به آن عمل نمی کنم و موضوع را به صرف ملامت خود توجیه شده و تمام شده می گیرم. فکر می کنم به صرف ملامت خود یک انسان واقعا اخلاقیم و از ملامت خود می توان به قدرت، فشار و بازخواست اتوریته ها پی برد. ملامت خود که ما به آن عادت کرده ایم و نسبت به آن پوست کلوف شده ایم کم مسئله ای نیست. این که انسان بلا انقطاع با شلاق ملامت به جان خود بیفتد و روح خود را در انقباض، فشار، نارضایی و ملالت نگه دارد کم عذابی نیست. پس ببینید نیروی بازخواست اتوریته چقدر شدید است که برای پاسخ گفتن به آن انسان حاضر است چنین عذابی را تحمل کند. یکی دیگر از دشواری‌های آگاهی و رهایی این است که خود باختگی به اتوریته‌ها و تسلیم بودن به معیارهای آن جریانی نیست که تنها در کودکی، یعنی در شرایط تأثیر پذیری مطلق بوده و تمام شده باشد. از یک طرف موضوعات مورد طلب اتوریته رفته رفته گستردگی عجیبی پیدا می کند. از طرف دیگر هرچه انسان پیشتر می آید، اتوریته یک کیفیت درون فشار، درون عمل، درون ریشه یا نمی دانم آن را چه بنامیم پیدا می کند. من در 7 سالگی به امر مادرم باید پسر خوبی باشم، ولی در 20 سالگی نه تنها بار عظیمی از شدنها بر سرم ریخته، بلکه حالا دیگر المسنا یا نماینده شلاق باید باشی که قبلا در بیرون بوده در ذهن خودم نشسته است و مباشر و همکار فشار اجتماع بر ذهنم شده است. بنابراین هرچه پیشتر آمده ام، خودباختگی، ترس و دلهوره من شدت بیشتری یافته است و اکنون این ذهن تشدید شده در خودباختگی، ذهنی که شلاق اتوریته باید باشی و نباید باشی در خودش نشسته است و ضمناً در تمام طول عمر نگران انطباق با الگوهای برونی بوده است، می‌خواهد قضایا را بازنگری کند و نسبت به آنها آگاه گردد. ولی بدیهی است که در این بازنگری نیز شکل‌های مختلف اتوریته است که نحوه و ابزار نگریستن را در اختیار ذهن قرار می‌دهد و بر آن تحمیل می‌کند. مثلا یکی از کیفیت‌هایی که اتوریته بر ذهن تحمیل می‌کند، عادت دادن ذهن به هست اندیشی است. جامعه از شروع رابطه همه چیز را در شکل مثبت هست، بودن، داشتن و شدن به فرد عرضه می‌کند. پاورقی. توجه داشته باشیم که این شدن یعنی شدن هویت فکری غیر از شدنی است که در موضوع حرکت به آن اشاره کردیم. شدن ناشی از حرکت یعنی زایش، یعنی خلق شدن لحظه به لحظه هستی. حال آن که هویت فکری چون از هستی موجود خودش که چیزی جز پندار نیست ناراضی است، همیشه در تلاش چیز دیگری شدن است و آن چیز دیگر نیز پندار است. پایان پاورقی. بنابراین ذهن جز حرکت در هستی و بر مبنای داشتن، بودن و شدن حرکت دیگری را نمی شناسد و تجربه نکرده است. به این جهت است که همکنون وقتی به عدم و نیستی می اندیشد، عدم را هم از درون هستی و با معیارهای هستی می سنجد و جستجو می کند. باز هم هستی را جستجو می کند که فقط نام عدم بر آن نهاده. و حال ذهن عادت کرده به چنین کیفیتی می خواهد از طریق آگاهی خود را از هستی برهاند، می خواهد از حرکت هستی زا باز ایستد. ولی به هر سو می نگرد، می بیند اتوریته ها همه چیز، حتی طریق رهایی و وصل به عدم را نیز به صورت هست بر او عرضه می کنند. از آغاز کار، یعنی هنگامی که من به رهایی می اندیشم، از قبل در ذهنم چیزی یعنی هستی را متصور شده ام که باید از آن رها گردم و این به علت عادت مزمن ذهن به هست اندیشی است. من از موضع هست آغاز می کنم تا به نیست برسم، غافل از این که وقتی با هست آغاز کردم تا هر جا بروم با همان هستی خواهم رفت. هستی که می خواهم نیست باشد، ولی همیشه به صورت هست باقی خواهد ماند. علت این که آگاهی های ما عمل نمی کند و خونسا می ماند این است که ابتدا اصل را بر هست قرار می دهیم. بعد عقل و ادراک من می گوید این هستی کاذب است، ولی این آگاهی عقیم خواهد ماند. زیرا ذهنی که به هستی می اندیشد و هست آلود گردیده، از قبل در یک حرکت اشتباه و جهل آلود فرو شده است، زیرا هستی عین جهل است. ذهن عادت کرده به هست اندیشی، اکنون نیز در هر رابطه خود را احاطه شده در فضایی از هست ها می‌بیند. شاعر توصیه به نام نیک می کند، یعنی باید چیزی باشی. فیلسوف ذهن را به جستجوی خوشبختی می فرستد. روانشناس و جامعه شناس می گوید باید عشق داشته باشی. پند حکیم اندر فضیلت فقر و قناعت است. عارف صحبت از عدم و لوح سفید و نانوشته می کند، حال آن که در عمل تشکیلات و طبقاتی می سازد که هر فرد باید به موقعیت و هستی تشکیلاتی خود به عنوان قطب و شیخ و غیره مشعر باشد، و ذهنی که در هستی بار آمده از هر چیز فقط در بند تعبیر، نام، عنوان و علامت آن است. در عرفان عنوان قطب و شیخ را جستجو می کند، از نیکی نام آن را می طلبد، زیرا خود عمل یا حالت نیکی نمی تواند ابزار هستی باشد. در یک نگرش هست اندیش حتما باید عشق و دوستی داشت. فقدان نفرت و خصومت که نتیجه خود به خودی و ندانسته آن تبلور عشق است کافی نیست. مثل این که باطنمان اینطور میگوید: فرض کنی من نفرت ندارم، ولی فقدان نفرت که برای من هستی نمی شود. من باید عشق و دوستی داشته باشم، زیرا با داشتنها است که هستی من هستی است، نه با نداشتنها. تلویزیون داشت توصیه به قناعت و پسنداز می کرد، حال آن که با همین موضوع می توان برخورد دیگری هم داشت. علت این که من قناعت نمی کنم چیست؟ لابد میل اسراف و تبذیر یا میل خودنمایی است. حال در عین این که این تمایلات در من هست، می کوشم تا صفت قناعت را هم پیدا کنم. در همین کوشش تضاد و ستیز با خود نهفته است. ولی اگر من خودنمایی و عوامل تبذیر را از بین ببرم، نتیجه خود به خودی آن قناعت است، بی آن که مستلزم ستیز باشد. ما همیشه باید چیزی باشیم، باید هنرمند باشیم، ادیب و محقق باشیم، انتلکتئول باشیم، درویش باشیم، زرنگ و رند باشیم، و سرانجام با نام عرفان باید هیچ یک از اینها نباشیم. ولی ذهنی که می اندیشد و می کوشد تا هیچ یک از اینها نباشد، خودش عین هستی است. ذهن می خواهد خود را از دست بنهد، ولی عادت به هستی آن را مدام در هست ها می غلطاند و پیش می برد. می گوییم عشق و دوستی های فعلی کاذب است. فلان موسیقی تجلی یک بیماری است. شعر توصیفی هم تجلی توصیف مندی ذهن است و هم یکی از وسایل حفظ خود، زیرا بنیان خود بر توصیف است. بلادرنگ سؤال می کنند پس عشق و دوستی اصیل چیست؟ موسیقی یا شعر سالم چیست؟ این سؤال حکایت بر آن می کند که ما نگران هستیم. ما حتما باید چیزی باشیم. می گوییم قبول که این عشق و دوستی و موسیقی و شعر یک بیماری است، ولی سالم و اصیلش کدام است تا من اول سالمش را به عنوان هستی برگزینم، سپس بیمارگونش را از دست بنهم. مثل این که امور ما با نیستی و نبودن نمی گذرد. حتما باید چیزی بود، چیزی داشت. تصور رابطه و کیفیتی که در آن فقط انسان باشد و فطرت توصیف نشده و بنابراین ناهست خودش ثقیل است. نمی توانیم تصوری از حالت وجودی داشته باشیم که در آن نیازی به عشق برونی، موسیقی، شعر و هیچ عامل برونی نیست، و همه برونی ها بدل های بی مغز و ناسالمی هستند برای جبران فقر درونی، و این برونی ها هرگز نمی توانند جبران آن فقر باشند. حالت زیبایی درونی نه زیبابینی، یک کیفیت درون ریشه و درون جوش است. حال آن که زیبایی برونی مبتنی بر یک معیار و علامت است. هر نوع هستی و هر نوع داشتن تنها علامت و سمبل است، نه حالت و کیفیت. داشتن مستلزم اشعار است و آنچه مورد اشعار است تصویر و علامت است، و ذهنی که با کیفیت هست مندی در تلاش بازنگری به منظور آگاهی است، هرگز نمیتواند از سطح علایم تصاویر و سمبول ها عبور کند. انسان هستمند همیشه در قشر و پوسته زندگی و قضایای آن خواهد ماند. یکی از سنت های ظاهرن مفید و موجه در تمام اجتماعات بشری مقایسه است. مقایسه هم وسیله است برای حفظ هستی، هم وسیله است برای عدم توجه نسبت به پوچی و بتالت آن، و هم وسیله است برای عدم درک رنج‌های حاصل از آن. توجه داشته باشیم که معیار قرار دادن تجربیات دیگران در زمینه علوم غیر از مقایسه و مسابقه شخصیت است. ذهن ما درگیر یک مسابقه و مبارزه شدید بر سر حصول علایمی است که به کار یک هستی نمایشی و فریب آمیز می آید. بنابراین واقعیت زندگی اهمیت خود را از دست می دهد و انسان مجذوب و مسحور علایم، معنا و تعبیر قضایای زندگی می گردد. و می دانیم که تعبیرها، توصیفها و معنایی که ذهن به واقعیتها می چسباند و در آنها می بیند لاشیئی است، مبتنی بر پندار است، و همین توصیفها و تعبیرها را ذهن به حساب هستی می گذارد. در این صورت وضع انسانها در مسابقه هستی چنان است که می کوشند تا در زمینه یک لاشیئی، در زمینه پندارهای خودشان بر یکدیگر سبقت بگیرند، و این به معنای یک زندگی و تلاش پوچ است، به معنای بتالت مطلق است. ولی ذهن برای این که متوجه پوچی و بتالت تلاشهای خود در مسابقه نگردد، دو حیله اساسی می اندیشد. اولاً چنین وانمود می کند که درگیر مسابقه بر سر واقعیت هاست. ثانیاً مقایسه را که یک سنت پذیرفته شده است وسیله قرار می دهد برای توجیه تلاش های خود و عدم توجه به ماهیت آن. من 20 میلیون دارم که برای یک زندگی مرفه کافی است و تو 30 میلیون داری. من تحت عنوان موفقیت و شلاق موجه در خدمت آن، یعنی مقایسه، میخوشم تا 20 میلیونم را به 40 میلیون برسانم و بر تو سبقت بگیرم. این مقایسه گرفتگی نمیگذارد من متوجه بشوم که بعد از 20 میلیون هرچه حاصل کنم حکم سفال را دارد. تو 10 میلیون سفال بار خودت کرده ای و من میکوشم تا 20 میلیون بار خودم کنم. و حالا این مثال را تعمیم بده به دانشی که نه مفید است و نه مورد علاقه من. آن را تعمیم بده به شهرت، به حرفه‌ای که اصلاً مورد شوق و رغبت من نیست ولی معنای اجتماعی آن مجلل است، و به تمام ابعاد زندگی. خدا میداند که در اجتماعات چه اشتغالات پوچی رواج دارد و مقایسه گرفتگی آنها را توجیه می کند و عادی جلوه می دهد. منشأ و محرک مقایسه در حقیقت خود است. الگوهای نشست در آن است. ما در واقع خودمان را با خودمان مقایسه می کنیم. در تمام زمینه ها ما دو الگویه هستیم. حقیر، متشخص، بی ارزه، با ارزه، موفق، ناموفق، و این دو الگوها هستند که خود را با یکدیگر مقایسه می کنند. و چون الگوهای من مبتنی بر تعبیرها و پندارهای ذهن خودم است، من عملا دارم پنداری را با پنداری دیگر می سنجم. بنابراین مقایسه یعنی دو هیچ را با یکدیگر سنجیدن و سپس به تلاش افتادن تا یک هیچ را جای هیچ دیگر نشاندن، این یعنی پوچی. باز هم توجه داشته باشید که من ظاهراً در تلاش حصول 10 میلیونم، ولی باطناً نظر به تعبیر و معنای اجتماعی و ارزشی آن دارم. این که مولوی ابلیس را سمبل شر و فساد و تباهی می‌گیرد و می‌گوید ابلیسیت او با قیاس آغاز شده است، از روی بصیرت است. واقعاً دیده است که قیاس لعنت هستی آدمی است. قیاس جهنمی است که الالعبد ذهن را در خود شکنجه می‌کند. مقایسه است که ذهن را الگومند می‌کند و یک ذهن الگومند مدام زیر فشار حرکت می کند و نتیجتاً هرگز راحت و روان نیست. یک ذهن الگومند الالعبد باید در حال چنگ انداختن و نرسیدن به سر برد و در این چنگ انداختن خود را شکنجه می کند، خود را فرسوده می کند، زیرا دارد به خودش چنگ می اندازد، به تصاویر و پندارهای خودش چنگ می اندازد و در این چنگ انداختن عبس خود را می خورد، انرژی خود را می بلعد. و توجه کنید که بعد از حاکمیت الگوها بر ذهن و سپس مقایسه را نیز به خدمت نیازهای خود گرفتن، ذهن چگونه اسیر تیرگی، گیج و گولی و آشفتگی می گردد. مگر تو حالا دیگر نمی دانی که خود اسباب رنج و بدبختی و تباهی زندگی تو است؟ مگر همان چیزی نیست که از دست آن به سطوح آمده ای؟ مگر یک شر شیطان نیست؟ در این صورت چرا پدیده ای را که شر است و از دست آن به سطوح آمده ای معیار سنجش و مقایسه قرار می دهی؟ مقایسه یعنی دو شر را الگوی یکدیگر قرار دادن و سپس درگیر مسابقه شدن در زمینه دو شر. جز این است، هر تمهید ابداعی ذهن برای حفظ هستی علاوه بر نقش‌های دوگانه و چندگانه‌ای که بر عهده دارد، اثرات دوگانه و چندگانه و متضادی نیز به بار می‌آورد. مقایسه تمهیدی است برای شدن و استمرار هستی، ولی همین مقایسه صدها رنج و بدبختی را در خود دارد. رنج پوچی و بی‌محتوایی، رنج فشاری که ذهن در جریان به جان یکدیگر انداختن تصاویر و پندارهای متضاد تحمل می‌کند و بسیاری رنج‌های دیگر. اکنون ذهن برای توجیه، تسکین و تخدیر همه این رنج‌ها و ناآگاه ماندن نسبت به پوچی، بی‌محتوایی و عمق بتالت و خسران هستی و زندگی خود، باز هم مقایسه را وسیله قرار می‌دهد. آقای روزی نیم مسقال تریاک می‌کشید و برای توجیه این بدبختی می‌گفت: ای بابا، این که چیزی نیست. فلانی روزی 2 مسقال می‌کشد. مقایسه گرفتگی و عادت به آن حتی در بدبختی هم دست از جان انسان بر نمی دارد. ما بدبختی دیگران را توجیه بدبختی های خودمان قرار می دهیم. کسی که می کوشد تا 10 میلیونش را 20 میلیون کند و در حقیقت عمر خود را در بتالت، یعنی در تلاش جمع کردن سفال، دود می کند و هوا می دهد، به این جهت متوجه فاجعه زندگی خیش نمی شود که همه این کار را می کنند. بعد از 10 میلیون هر تلاش و حرکت من و تو حکم آب در هاون کوبیدن را ندارد. ما در حقیقت بر سر یک بدبختی درگیر مبارزه، مسابقه و مقایسه گشته ایم. با یکدیگر مسابقه بدبختی، پوچی، اسارت و تباهی گذاشته ایم. اگر توجیه مقایسه نبود، می دیدیم که زندگیمان اسیر چه پوچی و بدبختی است. پاورقی. البته این حرف بی‌معناست. در صورت فقدان مقایسه، رنج و بدبختی باقی نمانده است. هنگامی که دید مقایسه پنجه از ذهن برگیرد، دو الگوی خود یکی شده اند و آن یکی نیز از میان برخاسته است. هنگامی که غلام احول یکی از دو شیشه را می شکند، هیچ شیشه‌ای باقی نمانده است. پندار حقارت و رنجهای او نتیجه پندار تشخص است. هرگاه یکی از این دو پندار نباشد، دیگری هم نیست. پایان پاورقی. مقایسه یکی از تجلیات حرکت ماشینی ذهن و توجیه آن است. از طریق مقایسه، ذهن حرکت اتوماتیک خود را ادامه می دهد و پیش می رود، بدون هر گونه هوشیاری، بدون هر گونه تأمل و چرا. اگر دید مقایسه همه چیز زندگی را برای ما به صورت عادی و همین است که هست در نیاورده بود، خدا می داند که در چه وسعتی کارهایی نمی کردیم که اکنون می کنیم. به خاطر این که فی نفس مخرب و پوچند و با چه وسعتی کارهایی می کردیم که اکنون نمی کنیم، به خاطر این که فی نفس مفیدند. یکی از نتایج طبعی مقایسه کیفیتی است که می توانیم آن را یک شناسی یا خواست‌نگری بنامیم. این کیفیت دید و ذهن انسان را نسبت به زندگی و قضایای آن محدود و در قالب نگه می دارد. جامعه از طریق تحمیل مقایسه ذهن هر فرد را در زمان خاص، در مکان جغرافیایی خاص، در الگوها و ارزشها یا بی ارزشیهای خاص، در رابطه با افراد خاص، در معیارهای زشتی و زیبایی خاص، خوبی و بدی، شکست و موفقیت و رنج و لذتهای خاص، در ایدئولوژیها و جهانبینیهای خاص، در هدفها و طلبها و جستجوهای خاص میخکوب میکند، محصور و محدود نگه میدارد و آن را فقط به همان خواستها مشغول می کند. این محصوریت در خواستها که مقایسه آن را بر ذهن تحمیل می کند، وسعت نگرش و به اصطلاح سعی صدر را از انسان می گیرد و سبب می شود که انسان قضایای گسترده زندگی را تنها در همان خواستها ببیند. به عنوان مثال و نمونه، به رنجها و لذتها و هدفها و حسرت‌های خودت نگاه کن. مگر رنج تو به خاطر این نیست که من در کنکور قبول شدم و تو رد شدی؟ مگر به خاطر این نیست که تو دون پایه یا من بلند پایه؟ مگر به خاطر این نیست که من بنز دارم و تو نداری؟ حال اگر جامعه از طریق مقایسه ذهن تو را در این زمان و مکان و این فرد خاص، یعنی من، با معیارها و ارزشها و بی‌ارزشی‌های خاص این زمان محدود نکرده بود، نگرشت خود به خود چنان بود که گویی در این زمان و مکان خاص نیستی، در رابطه با این شخص خاص نیستی، در این معیارهای خاص نیستی، در قالب‌های برچسب ارزش گرفته این زمانه محدود نیستی. چنان بود که گویی هستیت برون از زمان است و در کل حیات بشریت و حتی در کل حیات هستی گسترده است. ببین، اجداد من و تو میلیون ها سال روی این کره خاکی میزیستند بیان که حتی قادر به تکلم باشند. میلیون ها سال انسان مسئله پر کردن شکمش را حتی به وسیله یک بادام یا یک برگ درخت داشته است. حال اگر مقایسه ذهن تو را در این زمان خاص و معیارهای خاص آن فیکس نکرده بود، ذهنت خود به خود فارغ از رنج کنکور و ماشین بنز و افراد و چیزهای خاصی بود که اکنون درگیر آنها و غرق در آنهایی. ذهن تو در خاصه ها گیر کرده است.